دو این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزانی که همکنون صدای ما را میشنوید. دوشنبه 18 دی ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 8 ماه ژانویه سال 2024 میلادی. دیدید چه زود 8 روز از سال نو رو پشت سر گذاشتیم. در این سال نوی میلادی منظورمه. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی میکنم، اما نه پیش از اون که همکارم شاهین بشیری ما رو در جریان تازه ترین ها قرار بده.
با سلام، روزنامه هلندی فولکس کرانت روز دوشنبه در گزارشی خبر داد ویروس رایانه‌ای استاکس نت که در سال 2010 به تأسیسات هسته‌ای نتنز در ایران ضربه زد توسط یک مهندس هلندی در آن محل کار گذاشته شده بود. بر پایه تحقیقات این روزنامه، مهندسی به نام اریک فان سابن که برای سازمان اطلاعات هلند کار می‌کرد در سال 2007 با نفوذ به مجتمع هسته‌ای نتنز تجهیزات آلوده به این بدافزار بسیار پیچیده را در آن محل نصب کرد. به نوشته این رسانه هلندی، این عملیات به رهبری آمریکا و اسرائیل انجام شد و بیش از 1 میلیارد دلار برای توسعه این بدافزار هزینه شده بود. رخنه کردن ویروس استاکس نت در تأسیسات هسته‌ای نتنز پیشبرد برنامه اتمی جمهوری اسلامی را چند سال به تأخیر انداخت. مراسم 4مین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران روز دوشنبه در شاهد شهر محل سرنگونی این هواپیما برگزار شد. در این مراسم که تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اعضای خانواده‌های قربانیان اعلام کردند که برای رسیدن به عدالت می‌جنگند و قاتلین و آمرین این جنایت را نه فراموش می‌کنند نه می‌بخشند. منظر زرابی که 4 عضو خانواده‌اش در این پرواز کشته شدند، بیانیه انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی را در این مراسم خواند. او تصریح کرد که انتظار خانواده‌ها روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. روز یک شنبه هم در چند شهر جهان از جمله تورنتو، مونترال، لندن، پاریس، سیدنی و چند شهر آلمان مراسم 4مین سالگرد برگزار شد و شرکت کنندگان بر تداوم دادخواهی تاکید کردند. حزب الله لبنان تایید کرد که در حمله هوایی اسرائیل در جنوب لبنان وسام حسن الطویل یکی از فرماندهان ارشد این گروه کشته شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام امنیتی لبنان گزارش داد که اسرائیل خودرو حامل این فرمانده نظامی را در شهرک خرق سلام در جنوب لبنان هدف قرار داده است. فرد کشته شده وسام حسن الطویل جانشین فرمانده یکی از فاحدهای گردان رضوان بود که همراه با یک شبه نظامی دیگر حزب الله کشته شدند. شهلا لاهیجی نویسنده و مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان پس از یک دوره بیماری روز دوشنبه در بیمارستانی در تهران در سن 81 سالگی درگذشت. خانم لاهیجی تا پیش از راه اندازی انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در سال 1362 فعالیت‌های مختلفی از جمله روزنامه‌نگاری، نویسندگی و اشتغال در روابط عمومی سازمان زنان ایران انجام داده بود. این نویسنده و مترجم علاوه بر انتشارات روشنگران بعدها مؤسسه پژوهشی مرکز تحقیقات زنان را نیز بنیان نهاد. خانم لاهیجی در سال 2001 جایزه آزادی نوشتن را از انجمن جهانی قلم دریافت کرد. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دیدار با وزیر خارجه قطر گفت که واشنگتن با کوچاندن اجباری فلسطینی‌ها از نوار غزه مخالف است. او روز یکشنبه در ادامه 4مین سفر منطقه‌ای خود بعد از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در قطر گفت که فلسطینی‌ها نباید برای ترک غزه تحت فشار قرار گیرند و باید بتوانند به خانه و زندگی خود بازگردند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نگرانی‌ها از گسترش دامنه جنگ اسرائیل و حماس و در حال حاضر حتی حزب الله لبنان با کشته شدن یک فرمانده حزب الله وسام الطویل.
بسیار مهم هستش که تلاش بشه برای جلوگیری از در این جنگ در سایه بخصوص چندین ماه هست بین تهران و تل آویو برقراره، منجر به یک جنگ گسترده نشه که در صورتی که جنگ گسترده بشه عواقب انسانی بسیار وحشتناک و واقعا غیر منتظره خواهد داشت.
4 زندانی سیاسی کرد به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند. با همسر محسن مظلوم، یکی از آنها، گفتگو کرده ایم.
جمهوری اسلامی هیچ گونه جزئیاتی در مورد پرونده و در مورد اینکه به چه دلیل این اتهام جاسوسی برای اسرائیل رو به این 4 زندانی سیاسی کرد زده رو به وکیل ارائه نداده.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان، یکی از فرماندهان ارتش نیروی ویژه موسوم به رضوان گروه شبه نظامی حزب الله را به کشتن داد. این منابع امنیتی فرد کشته شده را و صامت طویل جانشین فرمانده یکی از واحدهای گردان رضوان معرفی کردند و میگویند او همراه با یک شبه نظامی دیگر حزب الله در حمله به یک خودرو کشته شده است. با آرش عزیزی، استاد علوم سیاسی و تاریخ در آمریکا، در این رابطه گفتگو کرده ایم.
این آقا که به نام فرمانده جواد معروف بود در بین حزب اللهی ها، به نظر می رسد فرماندهان شاخص گروه رضوان بوده باشه که در حملات حزب الله به شمال اسرائیل نقش داشتن. این گمانه توسط برخی مطرح شده که در حمله ای که روز یک شنبه اسرائیل تایید کرد به پایگاه هوایی مرون در شمال کشور انجام شد و زیرساخت های رادار اون رو بهش ضربه زد، احتمال داره که اون هم نقش داشته باشه، گرچه مشخص نیست هنوز که چنین باشه و اصلا مشخص نیست که آیا اسرائیل آمدانه خواسته جواد رو بکشه یا در جریان حملات رفت و برگشتی نسبتا محدودی که بین حزب الله و اسرائیل صورت گرفته کشته شده.
آقای عزیزی، تصور میکنید واکنش احتمالی حزب الله و متحدانش به این مسئله چه خواهد بود؟
ما الان چندین هفته است که شاهد درگیری هستیم بین اسرائیل و حزب الله از بعد از جنگ 7 اکتبر. به نظر تمام شواهد نشون میده که حزب الله و به تبع اون جمهوری اسلامی خواهان درگیری گسترده‌تر نیستند و نگران هستند از عواقب اینکه یک جنگ وسیع‌تر با اسرائیل پیش بیاد. اسرائیلی که بسیار جری شده بعد از حملات روز 7 اکتبر و خیلی گسترده حمله میکنه. بنابراین همه شواهد نشون میده که حزب الله و جمهوری اسلامی لزوما خواهان گسترش جنگ نیستن. اما اسرائیل هم به رهبری آقای نتانیاهو که او اصولا هم خیلی اهل گسترش جنگ نبوده، معمولا انتظار میرفت که اون هم نخواد جنگ رو در جبهه جدید خیلی گسترده تر رو در شمال باز بکنه و احتمالا نیروهای دیگه مثل حوثی ها، حالا ارتش نیروهای شبه نظامی عراقی، نیروهای شبه نظامی همگام با جمهوری اسلامی که مستقر در سوریه هستن، اینها رو همه رو وارد بکنه. اما برخی از نشانه ها نشون میده که شاید نتانیاهو اون احتیاط قبلی رو کنار گذاشته و خواهان گسترش جنگ باشه که تا بخشی هم میتونه مربوط بشه و مشکلات وسیع داخلی که در کشور خودش داره به شدت نامحبوب هست و شاید گسترش جنگ به جبهه لبنان رو یکی از راه‌های موجود بدونه. اما آمریکا به طور مشخص به شدت مخالفت خواهد کرد با چنین چشم‌اندازی و آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا یکی از پیغام‌های اصلی که در این سفر کنونیش در خاورمیانه برای اسرائیل داره این هست که احتیاط کنه و جلوی گسترش جنگ رو بگیره و وزارت خارجه آمریکا هم در روزهای اخیر چندین بار تایید کرده که گسترش جنگ نه به نفع اسرائیل هست نه به نفع هیچ یک از کشورهای منطقه است.
آقای عزیزی، شما به حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اشاره کردید که هشدار داده که اسرائیل به فکر حمله گسترده به لبنان نباشه. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم خواهان عدم گسترش جنگ هست و گفته که دامنه اون نباید به هیچ وجه به لبنان کشیده بشه. از سوی دیگه بنیامین نتانیاهو هم گفته که تلاش داره میکنه که از طریق دیپلماتیک موضوع حزب الله رو حل بکنه. اما با تمام این صحبت‌ها بعضی از کارشناسان معتقدند که نباید فراموش کرد که حوثی‌های یمن، حزب الله، حماس و جمهوری اسلامی همچنان دستن در کار هستند و به حملات مختلف ادامه میدن. با تمام این تفاصیل شما تصور می‌کنید که احتمال گسترش جنگ و زده شدن یک جرقه وجود نداره؟
بدون شک وجود داره، یک خطر بسیار مهمی هستش. خطر جنگ بخصوص به این علت وجود داره که حتی اگر ما این فرض رو بذاریم که نه نصرالله، نه جمهوری اسلامی و نه اسرائیل جنگ رو نمیخوان، با این وجود میتونه صورت بگیره، چون بسیاری از جنگ ها دقیقاً به خاطر تصمیمات غیر منتظره، جرقه های مختلف و اینها صورت میگیرن. تا به حال در همین چند ماه گذشته بیش از 100 نیروی حزب الله کشته شدن در درگیری با اسرائیل. 10,000 نفر، شاید تا 100,000 نفر از مردم شمال اسرائیل هنوز هم برنگشتن به خونه‌هاشون و تعدادی هم کشته شدن در شمال اسرائیل. بنابراین همین حالا هم یک جنگی برقرار هست، اما احتمال گسترش اون کاملا وجود داره و بسیار مهم هستش که تلاش بشه برای جلوگیری از اون. در این میان نقش آمریکا مهمه و در ضمن نقش سایر کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، مثل امارات متحده عربی و کشورهایی که حالا یا با اسرائیل به طور مستقیم رابطه دارند مثل امارات، مصر، اردن، از طریق واسطه‌های مختلف با دولت اسرائیل صحبت بکنن، در ضمن با جمهوری اسلامی صحبت بکنن که همه باش رابطه دارن، سعی کنن این جنگ در سایه که در حال حاضر چندین سال هست و خصوص چندین ماه هست بین تهران و تل آویو برقراره، منجر به یک جنگ گسترده بشه که در صورتی که جنگ گسترده بشه عواقب انسانی بسیار وحشتناک و واقعا غیر منتظره خواهد داشت.
از آرش عزیزی، استاد علوم سیاسی و تاریخ در آمریکا میشنیدیم و همان گونه که در این گفتگو شنیدید، صبح امروز دوشنبه و صامت طویل از فرماندهان میدانی گروه حزب الله لبنان در بمباران خودروش به وسیله ارتش اسرائیل کشته شد. بریم و بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در حوزه خاورمیانه.
یک شنبه مانیتورهای فرودگاه بین المللی بیروت پایتخت لبنان هک شد توسط گروهی که خود را جیش الرب یعنی ارتش پروردگار می نامد، گروهی که خود را مخالف حزب الله لبنان معرفی می کند. پیامی که بر روی مانیتورها پخش شد خطاب به حسن نصرالله دبیر کل گروه حزب الله بود، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران که از سوی آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناسایی شده است. در این پیام به حسن نصرالله نسبت به وارد کردن لبنان به ورطه جنگ هشدار داده شد. همچنین حزب الله لبنان را متهم کرد که از فرودگاه برای قاچاق سلاح استفاده می کند. رویدادی دو روز پس از سخنرانی حسن نصرالله که در آن اسرائیل را تهدید به جنگ گسترده کرد.
سيكون قتالنا بلا سقوف، بلا حدود، بلا قواعد، بلا ضوابط.
جلوگیری از گسترش جنگ در خاورمیانه موضوعی که از دلایل سفر منطقه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام شده است. آقای بلینکن که امروز به امارات رفته، یک شنبه در پایان سفرش به قطر چهارمین ایستگاه سفر منطقه‌اش گفت:
از روز اول تمرکز بر جلوگیری از گسترش تنش از اولویت‌های اصلی ما بود. برای همین از روز 7 اکتبر این چهارمین سفر من به منطقه است و این موضوع در مرکز گفتگوهای دیروز من با آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه و صبح امروز با ملک عبدالله پادشاه اردن و گفتگوهای امروزم با امیر و نخست وزیر قطر بود.
این در حالی است که تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان شدیدتر شده است. ارتش اسرائیل یک شنبه اعلام کرد که حزب الله یک پایگاه کنترل ترافیک هوایی در شمال اسرائیل را هدف قرار داد، رویدادی که با واکنش اسرائیل مواجه شد. بنابر اعلام سخنگوی ارتش اسرائیل، بمباران منطقه‌ای در جنوب لبنان در پاسخ به این حمله به کشته شدن دست کم 7 تن از نیروهای حزب الله انجامید. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله باعث کوچ هزاران نفر از ساکنان شمال اسرائیل و جنوب لبنان شده است. حزب الله میگوید در پشتیبانی از گروه افراطی حماس در جنگ با اسرائیل در نوار غزه مواضع اسرائیلی را هدف قرار میدهد. گروه حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه دولت بار دیگر به حزب الله هشدار داد.
من به حزب الله توصیه می کنم از درسی که در ماه‌های اخیر به حماس داده شده یاد بگیره. ما مصمم به دفاع از کشور و مردممون هستیم. ما می خواهیم ساکنان شمال رو به شکلی امن به خونه هاشون برگردونیم. این یک هدف ملی مشترکه که متعهد به تحققش هستیم. اگر از راه دیپلماتیک ممکن باشه این کار رو می کنیم، اما اگر نه به روش های دیگه متوسل می شیم.
ואם לא, נפעל בדרכים אחרות.
تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله در روزهای اخیر پس از آن روی می‌دهد که صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس هفته گذشته در حمله منتسب به اسرائیل به منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت به همراه تعدادی از همراهانش کشته شد، منطقه‌ای که تحت نفوذ حزب الله قرار دارد. شرایطی که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا به منظور رایزنی برای جلوگیری از کشیده شدن جنگ به لبنان به این کشور سفر کند. او در کنفرانس خبری با وزیر خارجه لبنان گفت:
جلوگیری از تشدید تنش در خاورمیانه بسیار مهم است. باید جلوی کشیده شدن لبنان به تنش منطقه‌ای را گرفت. من اینجا هستم در حالی که شاهد تشدید نگران کننده تبادل آتش در مرزهای لبنان و اسرائیل هستیم.
تلاش برای جلوگیری از احتمال گسترش جنگ در خاورمیانه و پیامدهای آن با طولانی شدن جنگ در نوار غزه از موضوعات اصلی مباحثات این روزهای منطقه‌ای و جهانی است.
از خبرنگار رادیو فردا در حوزه اخبار خاورمیانه ایلیا جزایری میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، دعوت میکنم که اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید و اگر گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ما دارید، حتما با ما تماس بگیرید تا بتونیم صدای شما را به گوش اونها برسونیم. 20420 725 970 30. 20420 725 970 30 شماره واتساپ رادیو فرداست. و بشنوید که 4 زندانی سیاسی کرد به اسامی محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی با اتهاماتی مانند همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند. جزئیات اتهام و احکام صادر علیه این زندانیان روشن نیست و منابع حقوق بشری با اشاره به پنهانی بودن تمامی مراحل بازداشت و محاکمه از احتمال اعدام قریب الوقوع این زندانیان ابراز نگرانی کردند. با یکی از این 4 زندانی سیاسی، با همسر یکی از این 4 زندانی سیاسی به نام محسن مظلوم رادیو فردا گفتگو کرده است. جوانا تیمسی.
خب این 4 زندانی سیاسی کرد در تیر ماه سال قبل، سال 1401، توسط وزارت اطلاعات کشوری بازداشت شدند و اتهام جاسوسی برای اسرائیل رو بهشون منتسب کردند. خب در این مدت 1.5 سال بیخبری مطلق، وکیل خانواده و از طرف خانواده ها به مراجع قضایی رفتن و هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت جسمی این 4 زندانی سیاسی کرد به دست نیاوردند. وزارت اطلاعات کشوری هر بار خانواده ها رو تحت تهدید قرار داده.
این تهدید چگونه بوده؟
خب برادر همسرم امید مظلوم حتی یک بار بازداشت شد و با سند 1.1 میلیارد تومانی الان بیرون هستش. ایشون رو تهدید کرده بودن که نباید خانواده ها در رسانه ها حرف بزنن و باید سکوت کنن. گفته بودند که شما هم ضد انقلاب هستید، شما هم، یعنی به عنوان جاسوس برای اسرائیل، اینها رو هم به قلم زده بودن و خیلی بهشون بی احترامی کرده بودن.
خانم تیمسی، همسر شما آقای محسن مظلوم آیا واقعا جاسوس اسرائیل بودن و کاری که چنین برداشتی از اون بشه انجام داده بودن؟
خیر، این 4 زندانی سیاسی برای حزب کومله کار میکردن، یعنی پیشمرگه بودن و برای امور تشکیلاتی و سیاسی عازم شهر ارومیه شده بودند. یعنی هیچ ارتباطی با کشور اسرائیل نداشتند و هیچ گونه تخصصی در بمبگذاری که جمهوری اسلامی میگه اینا اومدن که مراکز صنعتی اصفهان رو منفجر کنن، اینها اصلا تخصصی در بمبگذاری نداشتند و تنها فعال سیاسی و عضو حزب کومله بودند که بدون سلاح به شهر ارومیه رفته بودند. حتی وقت بازداشتشون هیچ گونه درگیری صورت نگرفته بود.
مسعود شمس نژاد وکیل تعیین شده از سوی خانواده این 4 زندانی سیاسی است. او هم در توییتی نوشته که دادرسی موکلانش عادلانه و منصفانه نبوده و وکالت او تنها روی کاغذ بوده. شما تا چه حد با این حرف موافق هستید و تا چه حد با این وکیل ارتباط داشتید؟
ما به طور مداوم با وکیل خانواده ارتباط داشتیم. این حرفشون واقعا درسته، چون ما با خانواده ها در ارتباط هستیم. هر بار که رفتن و پیگیر بودن، چه وکیل خانواده چه خانواده ها، جمهوری اسلامی حتی نگفته که این 4 زندانی سیاسی کجا نگهداری میشن. حتی این 4 زندانی سیاسی رو از بدیهی ترین حقشون که تماس تلفنی و ملاقات حضوری با خانواده، حق داشتن وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم کرده.
خانم تیماسی، شما تونستید شواهدی ارائه کنید، مدارکی ارائه کنید که ثابت کنه که همسر شما و سه نفر دیگر برای اسرائیل جاسوسی نمی کردن؟ یا برعکس، آیا حکومت تونست شواهدی ارائه کنه که اونها این کار رو می کردن؟
خیر، جمهوری اسلامی هیچ گونه جزئیاتی در مورد پرونده و در مورد اینکه به چه دلیل این اتهام جاسوسی برای اسرائیل رو به این 4 زندانی سیاسی کرد زده رو به وکیل ارائه نداده و در خفا و در یعنی غیر شفافیت در این پرونده وجود داره، یعنی پرونده مبهمی هستش، در خفا اینها رو دادگاهی کرده با وکیل‌های تسخیری، یعنی این 4 زندانی سیاسی کرد هر کدومشون یک وکیل تسخیری دارن که حتی وکیل‌های تسخیری هم نتونستن، یعنی حاضر نبودند که با وکیل خانواده حرف بزنن در مورد جزئیات و در مورد آیا مدارک و شواهدی که آیا وجود داره که اینها برای اسرائیل جاسوسی کردن. هیچ چیز، یعنی کاملا در خفا و در سکوت این رو این احکام رو صادر کرده. تنها مدارکی که علیه این 4 زندانی سیاسی داره اعتراف اجباری که بعد از 80 روز بی‌خبری از این 4 زندانی سیاسی پخش شد و در این اعترافات اجباری به وضوح میتونید شکنجه های سخت جسمی و روحی رو در چهره همسرم و دوستانش مشاهده کنید که در چه شرایطی جمهوری اسلامی اینها رو مجبور کرده و این حرفا رو به این 4 زندانی سیاسی کرد بگه که جاسوس اسرائیل بودن و برای موساد کار کردن و این اتهام رو به اونها زده.
خب الان شما و خانواده سه زندانی دیگر تصمیم دارید چه بکنید؟ حکم اعدام اعلام شده.
بله، متاسفانه حکم اعدام اعلام شده، ولی ما به عنوان خانواده ها سکوت نمی کنیم و خواستاریم از مجامع بین المللی و افکار عمومی به خصوص در ایران، یعنی مردم ایران، خواستاریم که در برابر این احکام ناعادلانه سکوت نکنند و جمهوری اسلامی رو در قبال این احکام پاسخگو کنند و اقدام فوری انجام بدن.
از جوانا تیماسی، همسر محسن مظلوم، یکی از 4 زندانی سیاسی کرد که به اعدام محکوم شدند، میشنیدیم که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و زندانی سیاسی، 18 دیماه سال 1400، یعنی دقیقاً 2 پیش، پس از یک دوره ابتلا به کرونا و بی‌اعتنایی ماموران زندان به وضعیت سلامتیش، جان خود را از دست داد. کیانوش فرید از رادیو فردا به همین مناسبت نگاه کوتاهی داشته به زندگی کوتاه بکتاش آبتین.
2 گذشت از جان باختن بکتاش آبتین، شاعر، نویسنده و فیلمساز که به دلیل بی‌توجهی مسئولان زندان اوین به وضعیت سلامتش جان باخت. شاعری که در سال 94 اولین بار به جرم شاعری و شعرهایش برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد. بازجویی که نه تنها بازدارنده نبود، بلکه بعد از آن به طور مستقیم موضوع سرکوب و سانسور و حذف آزادی بیان دستمایه شعرهای او قرار گرفت. بکتاش آبتین شاعر که می گفت ما فیلمساز خوب، شاعر خوب، هنرمند خوب زیاد داریم، اما چیزی که کم داریم این است که یک سری آدم بیستند و برای آزادی مبارزه کنند. صدای بکتاش آبتین.
امروز به اندازه کافی شاعر خوب داریم، فیلمساز خوب داریم، هنرمند خوب داریم. چیزی که کم داریم اینه که یه سری آدم وایسن مبارزه کنن، یه سری آدم وایسن حقشون رو بخوان، یه سری آدم وایسن پایداری کنن، پایمرد کنن. فضیلت پایمردی، مبارزه و ایستادگی، این حلقه مفقوده معاصر کشور منه. بدین ترتیب دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جان شیرینم
رو فدا
کنم برای آزادی.
بکتاش آبتین که کارنامه پربار از خود بر جای گذاشته، پیشتر زندگی خود را به 2 پیش و پس از آشنایی و همکاری با کانون نویسندگان ایران تقسیم کرده بود. آبتین یک بار در یک جلسه شعر کانون نویسندگان ایران که در اعتراض به حکم زندان 3 نویسنده و عضو این کانون برگزار شده بود، گفت واقعا کانون نویسندگان ایران به من هویت داد، به من آموخت که آزادی چیه، آزادی خواهی چیه و ما برای چی دور هم جمع میشیم و از چه چیزی حرف میزنیم و چه چیزی میخواهیم. حافظ موسوی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران.
خودش در یکی از آخرین ویدیوهاش گفته 40 یا 50 سال زندگی شرافتمندانه و با سر و گردنی افراشته بهتر از 90 سال عمر در ذلت و اطاعت از قدرت. آن وقتها که این ویدیو منتشر شد، شاید بعضی ها گمان برده باشند که این هم شعاری است که می توان سر داد و به وقت مقتضی زیرش زد. اما کسانی که او رو می شناختن و از سر پرشور او خبر داشتند می دانستند که او به راستی بر سر عقیده و آرمانش تا پای جان می ایستد. روزی که قلب جوان و پرشور او از تپش افتاد، شعر ما استعدادی درخشان و سینمای مستند ما چشم و نگاهی حقیقت جو را از دست داد. اما جنبش آزادی خواهانه مردم ایران اسطوره‌ای بر اسطوره‌های الهام بخش خود افزود. یادش گرامی.
بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم و از 5 مهر 1399 و در اوج بحران شیوع کرونا در ایران برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شده بود. او در دوران حبس دوبار به کرونا مبتلا شد و سرانجام پس از بی‌توجهی مسئولان زندان اوین 18 دی ماه در بیمارستانی در تهران جان باخت. کانون نویسندگان ایران بارها تأکید کرده که مسئول قتل بکتاش آبتین حکومت جمهوری اسلامی و برخی نهادهای وابسته به آن هستند.
از کیانوش فرید میشنیدیم. و ما عزیزان، شارل میشل رئیس شورای اروپا قصد داره که این شورا رو پشت سر بذاره و عازم پارلمان اروپا بشه و برای انتخابات ماه ژوئن سال جاری نامزد شده. در صورت کنار رفتن شارل میشل 48 ساله از این منصب، رهبران اروپایی کار دشواری برای انتخاب جانشین او در پیش خواهند داشت. بشنویم از سعید جعفری.
شارل میشل رئیس شورای اروپا در گفتگو با رسانه‌های بلژیکی اعلام کرده که در انتخابات پارلمان اروپا در ماه ژوئن نامزد می‌شود. بر این اساس در صورتی که میشل در انتخابات پیروز شود، از سمت خود به عنوان رئیس شورای اروپا کنارگیری خواهد کرد. این سیاستمدار بلژیکی که از سال 2019 این منصب مهم اروپایی را در اختیار داشته، نخستین رئیس شورای اروپا به شمار می‌رود که در انتخابات پارلمان اروپا نامزد می‌شود. در صورت کنار رفتن میشل 48 ساله، رهبران اتحادیه اروپا با یک چالش اساسی برای انتخاب جانشین او روبرو خواهند شد، چرا که در صورت عدم توافق برای گزینه جانشین، کشوری که ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد داشت، جلسات را مدیریت خواهد کرد. خبر بعد برای بروکسل این است که مجارستان از ماه ژوئیه، یعنی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، تا دسامبر 2024 به مدت 6 ماه ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه را بر عهده خواهد داشت و این بدان معناست که در صورت نبود شارل میشل و یا عدم توافق بر سر گزینه جانشین، این ویکتور اوربان خواهد بود که مدیریت جلسات را بر عهده خواهد داشت. در طی سال‌های اخیر اتحادیه اروپا چالش‌های بنیادین و اساسی فراوانی با بوداپست داشته و بر سر موضوعاتی چون جنگ روسیه، اختصاص کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین، مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحادیه و همچنین مسائل مهاجرتی با دولت ویکتور اوربان به اختلاف خورده است. در صورتی که میشل برای انتخابات پارلمانی نامزد نمی‌شد، تا نوامبر 2024 در سمت خود باقی می‌ماند تا پس از برگزاری انتخابات و همچنین رایزنی کشورهای اروپایی در خصوص ادامه کار او در این جایگاه و یا انتخاب فردی به جای او تصمیم گیری می‌شد. اما نخست وزیر پیشین بلژیک ترجیح داده خود برای آینده سیاسیش تصمیم بگیرد و احتمالاً از تابستان او را به جای شورای اروپا در پارلمان اروپا مشاهده خواهیم کرد. شورای اروپا که پس از کمیسیون اروپا دومین نهاد قدرتمند این اتحادیه است، در واقع یک سازمان بین دولتی است که نقش آن حفظ و حمایت از حاکمیت قانون در این بلوک و همچنین هماهنگی و نزدیک کردن دیدگاه‌های کشورهای عضو در خصوص موضوعات چالش برانگیز است. این نهاد اتحادیه از اختیار قانونگذاری برخوردار نیست و صرفاً توافق‌نامه‌ها و معاهدات کشورهای اروپایی را اجرایی کرده و آنها را ارتقا می‌بخشد. این نهاد همچنین در حفظ و حمایت از حقوق بشر در این مجموعه نقش دارد و یکی از مهمترین بازوهای آن نهاد دادگاه حقوق بشر اروپا است. انتخابات پارلمان اروپا در روزهای 6 تا 9 ژوئن سال جاری در تمامی 27 کشور اتحادیه اروپا برگزار می شود تا 720 نماینده‌ای که قرار است در این نهاد مردمی اروپایی حضور داشته باشند انتخاب شوند.
از رفتن شارل میشل رئیس شورای اروپا به پارلمان اروپا می شنیدیم. از سعید جعفری. عزیزان، به پایان این مجله شبانگاهی می رسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز. وعده ما در مجله نیمه شب رادیو فردا یادتون نره. تا اون موقع.